بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث اخلاقی که رسیدیم به مسئله غیبت، بعضی از آیون گفتن صحبتی از مستثنیات هم بشه. از اونجایی که در مستثنیات گاهی سوء استفاده میشه، توجه به آن بسیار لازمه. البته مسئله یه بحث فقهیه، ولی ما در حد یه بحث اخلاقی فشرده متعرض اون میشیم. برای اینکه مستثنیات غیبت رو بدونیم، اول این حدیث رو من بخونم بعد توضیح عرض کنم. روایتی است که عبدالله بن جعفر همگری در قرب الاسناد از امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر نقل فرموده. قال ثلاثتون لیس لهم حرمه، سه گروهن که احترامی ندارن، حفظ آبروی اونها واجب نیست. صاحب هون مبتدع، کسی که مکتب بدعتی را مطابق هوای نفسش بنیانگذاری کرده. صاحب هون مبتدع و الامیر الجائر، زمامدار ستمکار. و الفاسق المعلن بالفسق، فاسقی که آشکارا گناه میکنه، متظاهره بالمعصیه هست، تظاهر میکنه. این سه گروه احترامی ندارن، میشه غیبتشون کرد، میشه پشت سرشون صحبت کرد. در اینجا اولا ما باید توجه به این نکته داشت بیم که غیبت تنها این نیست که یه گناه پنهانی کسی رو آشکار کنی. گناه پنهانی داره، خب با نهی از منکر بکنیم، اما آشکار کردن نه. ولی گاهی گناه هم نیست، عیبه. یه عیب پنهانی دارد، نمیخواد از عیبش مردم با خبر بشن. فرض کنید یکی از گوشهاش کرد، مردم نمیدونن. ما میام پشت سرش این ورانبر بگیم آدم کر هست، ناشنواست، چنینه، چنانه. یا فرزندش یه عیبی داره، بچهش معتاده اما مردم نمیدونن. ما بیام اینجا اونجا بنشینیم بگیم پسر این خبردار نشدید، معتاد شده، در حالی که مخفیست قضیه، مردم هم نمیدونن. این تنها غیبت پدر پسر نیست، غیبت پدر هم هست، چون عیبی بر پدر داره میگذاره. گاهی نه مسئله فرزنده، نه خودش، یه امور وابسته بهش. آدم این خانهش خیلی کثیفه، مردم هم نمیدونن. حال ما بیام علا رؤوس الاشهاد بگیم آقا خبر نداری، چه خانه کثیفه زشت بی معنایی داره. اینم غیبت محسوب میشه، چون عیب پنهانیه، عیب خودش، عیب اشخاص وابستهش، عیب اموال وابستهش. اگر مخفی باشه آشکار کنند، اینا همه داخل در عنوان غیبت است. لابد در مکاسب محرمه شیخ انصاری انشاءالله فراموش نکردید این مسائل رو بازگو کردن. حالا کجاها می شود در اونجا غیبت کرد؟ دو جاست به صورت کلی. یکی اونجاییست که طرف کاری میکنه که از موضوع غیبت خارج میشه، موضوع منتفی میشه. شخصی که متجاهر به فسقه، این موضوع غیبت نداره، غیبت عیب پنهانیه، این متجاهر به فسقه، آشکارا این کار میکنه. یا مثلا اگر عیب بدنی داره آشکاره، چشمش نابیناست، گوشش نمیشنوه، ما پشت سرش بگیم این آقای نابینا اینجا نیامد، اینجا نرفت، غیبت نکردیم، خب مردم میبینن. عیب ظاهره یا گناه آشکاره فرق نمی کنی، اینا ذکرش داخل در غیبت نیست، چون موضوع غیبت شرطش پنهان بودنه، اینا پنهان نیست. بنابراین اینجا منتفی به انتفاع موضوعه. فقط گناه چی؟ بله، سؤال اینه، اگر گناهیست که عده زیادی میدونن اما عده ای هم نمیدونن، ما میتونیم برای اون عده ای که نمیدونن بگیم؟ چرا؟ چون این که گناهش آشکار کرده معنیش این است برای من فرق نمی کنه، همه بدانن یا عده‌ای بدانن، این معنیش این است من برام تفاوتی نمی کنه. حالا اگر به جای این 500 نفر 1000 نفر بودن بازم می کردم. و همچ اجازه بدید سوال جوابی نداشته باشیم، فعلا بحث اخلاق، بحث اخلاقی، حالا اجازه بدید شکل فقهی پیدا کرده، اجازه بدید. بله، در نظر بعضی عیبه، در نظر بعضی عیبم نیست، ما میگیم اگر دارم. بله، گاهی میشه عیبی از ظاهر به صورت مذمت میگه، و تعبیری مردم گاهی میکنن مذمت آمیز، مثلا میگه این آدم، این کوره نمیدونم چی رو دیدی، این میخواد مذمت بکنه نه اینکه نشانه بده. اون آقا آمد می کدام آقا؟ اون آقای روشنده نابینا، با احترام میگه عیب نداره. اما اگر لفظی باشد اهانت آمیز باشه غیبت نیست، مذمت مؤمنه، اهانت مؤمنه، داخل در عنوان اهانت و مذمت میشه اگر به شکل مذمت بگه، ولو عیب ظاهر ولو عیب آشکار باشه. این یه دسته از مستثنیاته که در این روایت هم میبینی به عنوان استثناء گفته شده، ولی از قبیل استثناء به اصطلاح منتفی به انتفاع موضوع، استثناء منقطع. والمؤلن الفاسق، بله داشتیم، بالفعل والفاسق المؤلن بالفعل، این از موضوع غیبت اصلا خارج. و اما مواردی هست که موضوع غیبت هست ولی استثناءً جایز شدی. اینا دو رقمی. گاهی هست مصلحت اهمی بر آن مترتبه، اون مصلحت اهم عبارت از این که مشورت با ما میکنن، میخواد بره با این خانواده ازدواج کنه، من میدونم بچه هاش معتاد هستن، من میدونم دختراش بیهجاب هستن، از من سوال میکنه، اینجا غیبت جایزه. کسی میخواد با دیگری شریک بشه در تجارت، سوال میکنه چطور آدمیه، من میدانم آدم خائنیه، رشوه‌خواریه، بیبندوباریه، خب باید بگم. اینجا مصلحت اهمه، مصلحت اهم ایجاب کرده است که من این رو بگم. هر کجا پای مصلحت اهم میبیاد اونجا جایز میشه. و از جمله موارد این است که همین مثالی که داشتیم، صاحب و حول مقتدع، کسی بدعت گذاره، اگر افشاگری دربارش نکنیم بدعت او سرایت میکنه، ما افشاگری میکنیم و صریحا و آشکارا اینجا اونجا میگیم که این آقا آدم نادرستیه، منحرفه، وابسته به بیگانه ها هست، از اونجا قول گرفته، اون چی دربارش میدونیم میگیم، برای اینکه مردم تحت تأثیر بدعت او واقع نشن. اینا مساله اهمه که ایجاب میکنه. ولی خودمون در مصلحت اهم قول نزنیم، هر چیزی رو اهم ندانیم و چراغ سبزی بدانیم برای هر گونه غیبت کردنه، بگیم مصلحت اهمه. و گاهی هم هست نهی از منکر متوقفه، هیچ راهی برای نهی از منکر رو نداریم جز اینکه بگیم آقا ما فردا فاش میکنیم. خدایی نکرده کسی هست، پسرش، دخترش انحرافی دارن، مخفیست، چند بار بهشون میگیم گوش نمیدن، میگیم اگر گوش ندید به پدرت میگیم، به مادرت میگیم، به برادرت میگیم. نهی از منکر متوقف میشه بر غیبت کردن اون در مقابل کسی که از عیبش با خبر نیست. اینم مصداقی از مصادیق مستثنیاته. و از جمله موارد تظلمی که در قرآن مجید آمده است، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، آدمی مظلوم واقع شده برای رفع ظلم، برای رفع ظلم همطور بیاد داد بزنه کلاه منو برداشتن، خانه من رو سرقت کردن، چنین کردن، فایده نداره. باید جایی باشد که احتمال میدهد صدای او به گوش مردم برسد، به یاریش برخیزند و رفع ظلم و ستم بشه. اینا هم همش در واقع به یه معنی داخل در مصالح اهم میشه. قاعده ما داریم به نام اهم و مهم که سبب استثناءاتی در موارد محرمات شده و می شود، منتها در این قاعده نباید افراطگری کرد. خب بگذرم از این بحث، یه جمله هم درباره این حوادث عراق عرض کنم. ببینید برادرها، عراق یک کشور متمدنی است و هزاران سال قبل هم تمدن داشت، مردم باهوشی داره، مرکز علما و دانشمندان و بزرگان بوده، مثل کشوری مثل آمریکا و امثال اینها نیست که 400 سال قبل مثلا به وجود آمده باشد اینا، نه هزاران سال قبل. اما الان ببینید تبدیل به چی شده، صحنه خونبارترین جنایات بیرحمانش. دلیلش هم امروز همه می دانند، حضور بیگانه آمریکا آشکارا اسرائیل نیمه آشکار متاسفانه بعضی از کشورهای عربی هم پشت پرده دست به دست هم دادن و این کشور را چه ناامن کردن. من نمیدانم اونهایی که اگر یه سرباز اسرائیلی یه بلایی به سرش بیاد دادشون در دنیا بلند میشه کجا هستن؟ این همه کشتار میشه، این همه بیرحمانه، این همه بیگناهان به خاک خون کشیده میشوند. چرا داده مجامع بشری بلند نمیشه؟ دیده بان حقوق بشر کجاست؟ نمیدونم پزشکان بیمرز که میرن به یاری مجروحان در دنیا چرا اینجا نمیاد؟ تا بیگانه ها اونجا هستند و حضور خارجی و عیادی اونها و خیانت بعضی از کشورهای عربی است اینا بیرون برن مردم عراق مردم متمدنی هستند. از این گذشته عراق ثروتمنده، الان نفت زیادی استخراج میشه و فروخته میشه در بازار دنیا. پولاش کجا میره؟ کسانی که از عراق آمدن میگن خیلی جاها در شبان روز 2 ساعت برق داره، 2 ساعت داره. با 2 ساعت برق میشه زندگی کرد در دنیای امروز؟ پولا کجا میره؟ غارت میکنن، چپاول میکنن. این نتیجه حضور بیگانگانه. چرا مجامع بشر داد نمیزنن؟ چرا کشورهای اسلامی داد نمیزنن؟ خب چرا عراق در شبان روز خیلی جای 2 ساعت برق داشته باشه؟ با این همه نفت، با این همه درآمد کجا میره اینها؟ ما تمام اینها رو جدا محکوم میکنیم و به مسلمانان توصیه میکنیم اعتراض کنند، فریاد بکشند. هر روز میگذارد خبر تازه میرسه 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر، 20 نفر به خاک خون کشیده شدن. آخه اینا انسان هم، بشر هم، کودکان بیگناه هم، آدم هایی هستن که صاف دارن راه میرن، برای زیارت آمدن، برای عبادت آمدن. به هر حال زمان عجیبی ما گرفتار شدیم و تضادهای عجیبی است. امیدواریم خداوند به لطفش، به کرمش، به قهاریتش شر همه این ظالمان و انشاءالله از این کشور عزیز اسلامی قطع و کوتاه بفرماید. اللهم صل علی محمد. و اما برگردیم به بحث فقهیمون درباره نیت احرام. درباره نیت احرام 3 قول بود. قول اول دلائلش رو ذکر کردیم که لا یعتبر نیت تعیین نسک. لازم نیست بگه موقع احرام بستن، این احرام برای عمره، برای حج، برای افراد، برای قران، برای تمتع لازم نیست. همین اجمالاً احرام برای نسکی هست کافیه. عمده دلیل ما هم همون اصل بود. این خلاصه گذشته روایاتی بود، معید بود، ولی عمده دلیل اصل بود. تو روایات معیدم ذکر کردیم. و اما بریم سراغ ادله قائلین به وجوب تعیین که میگن باید از جهات 10-15 گانه معین کنه، حج تمتع یا افراد یا قران. همه اینها لنفسهی هست یا اینها استیجاریه؟ نظر وجوب استحباب، یعنی حجت الاسلام وجوب نرد بعد میاد، حجت الاسلام غیر حجت الاسلام اینا میگن همه اینا با تعیین بشه. امام فرموده بود، صاحب قدوه فرموده بود، از کلماتی جواهر استفاده میشد. دلیلشون چیه؟ یه دلیل آوردن که اصالت الاشتغاله، جوابشو دادیم اینجا، جای است اشتغال نی، شک در شرطیت و جزئیت شک داریم آیا شرط احرام این است، این نسک رو معین و مشخص من جمیع الجهات بکنه یا اجمالاً هم کافیه. در اینجا براءت جاری میشه. بنابراین دلیل اولشون هیچ. و اما دلیل دوم رو دقت کنید که دیدم در کلمات بعض معاصرین است و احتمالاً از صاحب جواهر گرفته شده. وان این است، این خصوصیات از عناوین قصدیه است. عمر بودن، حج بودن، افراد، تمتع، قران، اینا از عناوین قصدیه است. ولا یحصل الامتثال الا بالقصد. عناوین قصدیه رو اگر بخواهی امتثال کنی حتما باید قصد کنی، اگر قصد نکنی اینها امتثال حاصل نمیشه. خب در اینجا برای اینکه جواب اینو بدونیم چیه، اول ما یه اشاره‌ای به عناوین قصدیه کنیم. یه وقت اشاره کردم ولی این لازمه. منظور از عناوین قصدیه این است که بعضی چیزا هست در خارج عملش مثل همین، هبه، زکات، خمس، شما پولی به دیگری میدهید، این ده رقم ممکن باشه، ممکن به قصد هبه باشه، به قصد صدقه باشه، به قصد زکات باشه، به قصد نذر باشه، به قصد ادای دین باشه، به قصد ثمن معامله باشه، به قصد اجرت زحمت باشه، به قصد مال و اجاره خانه باشه، ده رقم هم بیشتر، همش این است که 1,000,000 به فلان کس دادی. از نظر عمل هیچ فرق نمی کنه، بده بسونه، پول می دهد اونم می گیره، در ظاهر همش مثل همه. خب اینها تفاوتش به چیه؟ به عنوانه، عنوان قصدیه. اگر نیت زکات کردی زکات میشه، اگر نیت خمس کردی خمس میشه، اگر نیت اداء دین کردی اداء دین میشه، اگر نیت هبه و صدقه کردی هبه و صدقه میشه. عمل دفع مال الی غیرهی، همش مثل هم، تفاوت بالعنوان قصدی. اگر شما قصد عنوان نکنید براءت ذمه حاصل نمی شود. من مدیون بودم، پولو به زید دادم بدون قصد اداء دین نمیشه، بدون قصد زکات نمیشه، بدون قصد ادای نذر نمیشه، باید قصد کنم. اینا رو میگن عناوین قصدیه. و این عناوین قصدیه طرز شناختنش همینه که گفتم، یعنی ظاهر عمل هیچ فرق با هم نداره. نماز ظهر عصر از نظر ظاهر عمل هیچ فرق نداره، تفاوتش به چیه؟ به عنوان قصدیه. حتما باید نیت کنی نماز ظهر، حتما باید نیت کنی نماز عصر، نیت نکنی مأمور به حاصل نمیشه، امتثال حاصل نمیشه. راسته، کلی کلام درسته، نماز ادا و قضا شکل هم شما 4 رکعت داری نماز میخونی، ادا باشه قضا باشه هیچ فرق نمیکنه ظاهرش. تفاوت به چیه؟ بالقصد. اگر قصد نکنی ادا نماز قضا نمیشه. تمام مواردی که صورت عمل یکسان اما واقع عمل متفاوت، تمام اینها داخل در عناوین قصدیه است و تا قصد نکنید مشکل حل نمیشه. این قاعده کلی. گاهی هم از تعبیرات شارع استفاده میشه، میگه من نماز عصر رو شروع کردم قبل از نماز ظهر، میگه عدول کن. این عدول کن یعنی چه؟ شکل نماز عوض میشه؟ نه. چی عوض میشه؟ قصدش عوض میشه. نیت اصل بوده عدول کن بذار، من شارع میپذیرم اون 2 رکعتی رو. بله؟ عکس نمیشه اونجا که وارد شده، دلیل وارد شده به علت اینکه این نصفش رو به نیت عصر خونده، حالا میخواد زور بشه این وارد اجازه شارع باشه. اجازه هر کجا عدول آمد میگیم، اونجایی که عدول اجازه نده نه. منظورم اینه عدول معنیش این است عنوان قصدیه، ولا عمل ظاهرش یکسان است و تفاوتی نداره. خب این مقدمه روشن شد، بریم. هر چی میخواد باشه بالاخره شکل عمل وقتی یکسان شد تفاوتش به قصد عنوانه، این که بحثی نداره. و اما جواب استدلال که گفتن اینجا از عناوین قصدیه، بقیده ما یک خلطی و اشتباهی در اینجا واقع شده. آنچه ما باید در اینجا به عنوان قصدی از عناوین قصدی قصد کنیم، قصدی احرامه. احرامه که ما تفصیلا قصد میکنیم، بعض در متعلق احرامه. خود احرام رو تفصیلا قصد میکنیم، میگیم احرام میبندیم، ملتزم میشویم به ترک منهیات احرام. حقیقت احرام هم چی باشه؟ اونش که عنوان قصدی قصد کردیم، اما متعلقش باید تفصیلی باشه یا اجمالی، اینو شما باید دلیل بیارید. این ارتباط به مسئله عناوین قصدیه نداره. ما نمیخوام الان حج به جا بیاریم. هر وقت خواستیم حج افراد به جا بیاریم، نیت حج افراد میکنیم. وقتی وارد شدیم به عمره، نیت عمره رو میکنیم. قبل از شروع عمل نیت میکنیم. ولی موقع احرام ما نیت بکنیم، این دلیل میخواد. قبل از شروع در عمره، بله. باید ببینیم شروع در عمره میکنیم، اولین طوافی که میکنیم به نیت چیه؟ آیا به نیت عمره مفرده است؟ به نیت عمره تمتعه؟ به نیت نمیدونم چیه؟ نذره؟ اشتباه همینه. احرام میگیم جزئه، ولی شرط احرام. احرام جز نیست که سایر الاجزا، شبیه حالت طهارت در تمام نمازه، که حالت طهارت با در تمام نماز باشه. اگر احرام جزوی بود مثل طواف، اول احرام تمام شد، بعد طواف تمام شد، بعد نماز تمام شد. احرام که تمام نمیشه. احرام یه امر مستمریست، بستریست که بقیه اعمال در اون واقع میشه. اینان گفتم مثل وضوعی که شما قصد میکنید برای عبادت اجمالاً، وضوع رو که دارید به جا میاری آب به صورت میزنی قصد وضوع تفصیلنه. اما این وضوع برای چیه؟ برای نمازه، برای قرآنه، بعدا تعیینش میکنیم. هنوز نرسیده. شما عناوین قصدیه رو موقع عمل باید قصد کنی، هنوز موقع عملش نرسیده. بله توی مناسک هم نیستن، اونو پنج جز داره، ولی واقعش اولیش اسمش جزئه، واقعش شرطه. عیناً مثل این که بگیم نماز ده جز داره، یکیش وضوست، با گفتن به اینکه یکی از اجزای نماز وضوست، که وضو از شرطیت در نمیاد. احرام اشبا شیء به شروط. نه، مشکل همین است که اینو معامله جز بهش میکنن، نه معامله یک شرط مستمر که یه بستری هست که ادامه پیدا میکنه. بگذرم، اجازه بدید. با یک احرام، یکی از شرایط این است که باید از احرام بیرون بیای، تقصیر کنی تا احرام، تا عمرت کامل باشه. یکی از شرایط عمره تقصیره، بگید از اجزای عمره تقصیره، اون با تقصیر بیرون میری. اگه تقصیر بتونی نکنی، شارع اجازه نمیده، میگی ناقصه عمده تا تقصیر نکنی. حبنا اجازه بدید یا خود من این جمله رو بگم. اجازه بدید، اگر شارع مقدس بگه بعد از نماز وضو تو باطل کن، چون شرایط باشه، خب هم مجبوری برای نماز بعد وضو بگیری، اینو نگفته. ولی در باب احرام گفته آخر که رسیدی در عمره تقصیر کن، بیرون برو. این دلیل اول یک خلطی شده بین نیت احرام و بین نیت اعمالی که بعدش میان. اونا از عناوین قصدیه است، قصدش میکنم، احرام خودش جداگانه قصد شده. و اما دلیل دوم، اینا متوسل شدن به روایات. در این روایات امام میفرمان قصد حج میکنی، قصد عمره میکنی، قصد تمتع میکنی، قصد چه میکنی، در روایات تصریح به قصد شده یا نه تصریح به عدول شده. از عمره مفرده عدول کن با عمره تمتع. میگن این روایاتی که میگه قصد کن و روایات که میگه عدول کن، اینا نشانه این است که تفصیلاً باید قصد بشه. من نمونه روایات رو انشاءالله روز شنبه میخوانم و جوابشم عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.